در برنامه امروز خواهیم دید که وظایف عادی و پیش و پا افتاده‌ای که ظاهراً از اهمیت روحانی برخوردار نیستند، اتفاقاً برعکس میتونن تأثیرات روحانی شایانی از خودشون به جا بذارن.
وقتی مشغول نظافت هستید، وقتی غذا میپزید، وقتی در حال شستشو یا اتو کردن و یا خیاطی هستید، وقتی در حال جمع‌آوری ریخت و پاش بچه ها هستید، وقتی دارید خونه خودتون رو دکور میکنید تا اونو قشنگ کنید، وقتی دارید در درس و مشق بچه ها اونا رو کمک میکنید، وقتی با اونا نقاشی و بازی میکنید، بله، در همه این کارها این حقیقت رو به خاطر بیارید که شما دارید گوشه ای از قلب خدا و راه و روش های او رو برای بچه های خودتون به نمایش میگذارید.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. احتمالاً امروز که شما از خواب برخاستید، فهرستی بالا بلند از کارهایی که باید انجام بدید رو در پیش روی خودتون میبینید. اما آیا میدونید که روش انجام هر کدوم از این کارها میتونه باعث بشه که شما تأثیر روحانی بسیار حائز اهمیتی از خودتون به جا بذارید؟ از شما دعوت میکنیم که در ادامه بررسی امثال سلیمان فصل 31 با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
بله، همونطور که میدونید ما در حال بررسی آیه به آیه فصل 31 امثال سلیمان هستیم. بخشی که چیزهای زیادی داره تا در ارتباط با زنانگی کتاب مقدسی به ما بیاموزه. شما رو تشویق میکنم که اگر این بخش از کلام خدا رو نخوندید، اون رو در 31 روز آینده به عنوان یک چالش روزانه در مطالعه خودتون جا بدید. و دلیل این که میگم در 31 روز آینده اینه که امثال سلیمان فصل 31 از 31 آیه تشکیل شده و خب میشه که در ماه آینده در حالی که هر روز این فصل رو میخونید، هر روز یک آیه اون رو انتخاب کنید، برای اون یک آیه تأمل و تفکر کنید و ببینید که خدا چه پیغام ویژه‌ای برای زنانگی شما داره و حتی اگه خواستید اون رو به عنوان آیه حفظی حفظ کنید. اما حالا اگه برگردیم به این متن، به این نتیجه می رسیم که تا به این لحظه یک حقیقت مهم در ارتباط با این زن کاملا مشهوده و اون اینه که او زنی بسیار خدا ترس، زنی که قلباً خدا رو حرمت می کنه و او رو دوست داره و همین عشق و احترام به خدا منشأ عشق و محبت او نسبت به خانوادش شده. در واقع شواهد عشق او به خداوند و خانوادش در اعمالی که او خصوصاً در خونه و برای خانوادش در عمل نشون می ده قابل مشاهده است. اعمال و وظایفی که در حین مطالعه این بخش به هر یک خواهیم پرداخت. اما راستش موضوع اصلی این نیست که ما همه توجهمون رو بر وظایف و کارهایی که او انجام میده قرار بدیم و برای اینکه از خودمون زن ایماندار خدا ترس و خدا منشی بسازیم، همه این وظایف رو مو به مو در زندگی خودمون اجرا کنیم. نه، نکته اصلی این کارها و وظایف نیستن، بلکه نکته اصلی اینه که او چرا این کارها رو میکنه. هدف او از انجام این کارها چیه؟ و به این ترتیب به این نتیجه می رسیم که در نهایت هدف اصلی او جلال دادن خداونده. او می خواد که با روحی خدا ترس و پر از احترام این خداوند رو در همه زوایای زندگیش حرمت بداره و خوشنود کنه. او زنیه که درک کرده که خدا او رو فرا خوانده تا به عنوان یک زن در قلمرو خانه و خانواده‌ای که خدا به او بخشیده در خانه‌داری به همین وظایف روزانه خدا رو جلال بده و هرگز فراموش نکنه که این فراخواندگی از سوی خداوند دعوتی بسیار عالی و مقدسه، دعوتی روحانی که شاید وقتی اون رو انجام میده اصلا به نظر نمیرسه که داره کاری روحانی انجام میده. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل آیه 13 رو مورد بررسی قرار دادیم. آیه که میگفت که این زن صالحه چطور پشم و کتان رو میگیره و روی اونها زحمت میکشه و از اونها نخ و در نهایت پارچه میسازه تا با اونها برای افراد خانوادهش پوشش و لباس تهیه کنه. کارهایی که اصلا به نظر نمیرسه کارهایی روحانی باشن. اما راستش کلام خدا اونها رو کارهایی مهم و روحانی میخونه. کارهایی مقدس، کارهایی که در واقع پرستش واقعی خدا و وقف و سرسپردگی این زن رو نشون میده. و با انجام این کارها در واقع روحیه تعهد و سرسپردگی خودش به خداوند و خانوادش رو ابراز میکنه. در ادامه این بررسی امروز به آیات 14 و 15 میرسیم که راستش شاید خوندن اونها احساس خوبی در شما به وجود نیاره. اما واقعیت اینه که وجود این روحیه‌ای که در این آیات به اون اشاره شده، شادی و حس امنیت رو در افراد خانواده ما 100 چندان بیشتر خواهد کرد. در آیات 14 و 15 می‌خونیم که این زن صالحه همچون کشتی‌های بازرگانان است که خوراک خیش را از دور دست‌ها می‌آورد. آنگاه که هنوز شب است، برمی‌خیزد و طعام برای اهل خانه خود فراهم می‌کند و کنیزان خیش را نصیب‌ها می‌دهد. ترجمه دیگه این آیات رو اینطور می نویسه. او برای تهیه خوراک مانند کشتی های تاجران به راه های دور می رود. پیش از آن که هوا روشن شود از خواب بر می خیزد و برای خانواده خود خوراک آماده می کند و دستورات لازم را به کنیزان خود می دهد. در واقع این آیات دارند به این مطلب اشاره می کنند که این زن در تدارک غذا برای خانوادهش کوشا و هدف بنده. زنی که در عمل به فکر نیاز روزانه خانوادشه و اطمینان حاصل میکنه که خانوادش دارن تغذیه میشن و نه فقط غذا دارن که بخورن، بلکه از تغذیه خوبی هم برخوردار هستن. تغذیه خوب، متعادل و در این حال مغذی و پرخاصیت. خب آنچه که واضحه اینه که این زن در عصری زندگی میکرده که خونه ها فاقد یخچال و فریزر بودن و برابر اینو از اونجایی که جایی برای نگهداری غذا و حفظ اون نداشته، مجبور بوده که به طور روزانه به خرید بره و تنها برای اون روز مواد لازم برای تهیه غذا رو تهیه کنه. اما با این وجود دوباره و دوباره با اراده و رغبت این کار رو برای رفع نیازهای خانوادهش انجام میده. همطور که میبینیم اون به کشتی‌های تاجران تشبیه شده که در واقع دلیل این تشبیه اینه که نشون بده که او حاضره برای تهیه مواد لازم برای تدارک غذا بیرون بره و اونجا رو که در خونه نداره از اونجا تهیه کنه و با خودش به خونه بیاره و با اون برای خانوادهش غذا درست کنه. در اون زمان کشتی‌های تاجران بندرگاه رو ترک می‌کردن و بیرون می‌رفتن. گاهی به مناطق دوردست تا با خودشون کالاهایی رو که در اون شهر و سرزمین پیدا نمی‌شد به اونجا بیارن. اون کالاهای خارجی که در مناطق محلی و بومی پیدا نمی‌شد، کالاهایی شامل عطریات و ادویه‌جات و اجناس مرغوب و کمیابی که اغلب به عنوان مواد خام اولیه به کار برده می‌شد. این آیات در واقع تصویری از زنی رو برای ما ترسیم می‌کنه که برای تهیه خوراک به خرید رفته و داره مواد لازم برای پختن غذا رو تهیه می‌کنه. مواد مغذی و لازم برای تغذیه سالم و مقوی خانواده‌اش. و از اونجا که صحت و سلامت و حتی لذت بردن خانوادش براش مهمه، این کار رو یعنی خرید مواد خوراکی رو با علاقه و رغبت انجام میده و خودش رو موظف میدونه تا همه جا رو خوب بگرده و مواد غذایی سالم و با کیفیت خوب برای اهل خانوادش خریداری کنه و به خونه ببره. و البته در این راه به نفع خانوادش اقتصادی هم عمل میکنه و حاضره که وقت بگذاره و چیزی با کیفیت سالم و در این حال ارزون تر پیدا کنه. و وقتی برمیگرده خونه، کیسه های خرید او پره از مواد غذایی خوب و متنوع و لازم برای خانوادش. و بعد وقتی اونچه رو که خریده به خونه میاره، مشغول تدارک برای پختن غذا میشه. در آیه 15 میخونیم، پیش از آن که هوا روشن شود، از خواب بر میخیزد و برای خانواده خود خوراک آماده میکند و دستورات لازم را به کنیزان خود میدهد. یکی از چیزهایی که این آیه به اون اشاره میکنه، صبح زود برخواستن این زنه. در واقع او مجبوره که زود بر بخیزه. واقعیت اینه که در اون روزها زنان میبایستی که ساعتها حتی قبل از طلوع آفتاب بر بخیزن تا صبحانه مردان رو که اونها هم مجبور بودن که خیلی زود سر کار برن رو براشون تهیه کنن. از سوی دیگه دلیل دیگه که این زنان میبایستی صبح زود برخیزن و مشغول به انجام وظایفشون بشن این بود که در اون زمان نان یکی از اصلی ترین غذاهای روزانه به شمار میرفت و نه فقط نان، بلکه بسیاری از غذاهایی که گندم ماده اصلی اونها رو تشکیل میداد. ولی اونها مثل امروز قادر نبودن که مثلا به مغازه‌ای برن و نان تهیه کنن، بلکه بعد خودشون آستین بالا میزدن و نونو درست میکردن. به همین دلیل این زن مجبور بود که برای تهیه نان قبل از اینکه کل خانواده بیدار بشن بلند بشه، گندم رو تبدیل به آرد کنه خمیر درست کنه و در تنور داغی که از قبل تدارک دیده به پختن نان مشغول بشه. پس او برای انجام همه این کارها انتخاب دیگه ای جز صبح زود برخواستن نداشت. اما چیزی که باید من و شما در خوندن این بخش مراقبش باشیم اینه که پیغام این بخش از کلام خدا این نیست که زندگی خدا منشانه یعنی مثلا صبح زود برخواستن و یا نون درست کردن، بلکه زندگی خدا منشانه یک زن به این برمیگرده که او اطمینان حاصل میکنه که کارهایی که در خانه باید انجام بشه تا نیازهای خانواده به موقع و به خوبی رفع بشن همه به شکلی مناسب انجام بشن. بله، مراقب باشیم که در این بین قانون نسازیم که مثلا تنها زن ایمانداری از زندگی خداپسندانه برخورداره که هر صبح آلارم ساعتش رو روی 3 صبح قرار بده یا نون خونگی درست کنه. این بخش با توصیفاتی که در اختیار ما قرار میده در واقع میخواد تصویر زندگی خداپسندانه ی زنی رو برای ما ترسیم کنه که برای خدا و در نتیجه خانوادش دل داره و به خداوند و در نتیجه خانوادش عشق میبرزه و با سرسپردگی و تعهد حاضره هر کاری بکنه و حتی از خودش بگذره تا اطمینان حاصل کنه که نیازهای عملی خانواده از جمله تغذیه روزانه اونها رفع شده. که خب مسلمه اگه میخواد این فراخواندگی رو جامعه عمل بپوشونه نمیتونه به تنبلی و کاهلی تن بده. اون نه تنها تنبل نیست بلکه زنی بسیار منظم هم هست. زنی پر از نظم و ترتیب در جنبه های مختلف زندگی. زنی که اولویت‌هاش رو مشخص کرده و بر اساس اونها روزش رو برنامه ریزی میکنه. اولویت‌هایی که خب قطعاً دور خودش نمیگردن بلکه محور اونها روی خونه و خانوادش بنا شده. نه، او زنی نیست که تنها برای خودش زندگی کنه. او برعکس زنیه که دیگران رو بالاتر و اولتر از خودش حساب میکنه. خانمی رو به یاد میارم که چندین سال پیش به یکی از گرد همایی هایی که در اون آموزش میدادم اومده بود. ظاهراً یکی از مواردی که خدا در اون کنفرانس دربارش باهاش صحبت کرده بود این بود که باید به اولویت‌های زندگیش اهمیت بده و روح خدا به اون نشون داده بود که یکی از این چیزهایی که باید به اونها اهمیت بده و در عمل اون رو هر روز اجرا کنه اینه که صبح‌ها زودتر بلند بشه و قبل از اینکه شوهرش خونه رو ترک کنه برای صبحانه درست کنه. که البته بعدها متوجه شدم که شوهرش برای اینکه سر موقع به کارش برسه مجبوره که خونه رو اتفاقا خیلی زودتر ترک کنه. ولی تا حالا هیچ وقت این زن زود بلند شدن و تدارک برای صبحانه شوهرش رو جزو برنامه روزانه خودش قرار نداده بود. و راست شوهرش هم با این موضوع هیچ مشکلی نداشت و از زنش انتظار نداشت که بلند بشه و به او رسیدگی کنه. بنابراین اون وقتی که زنش در رخت خواب خوابیده بود بلند می شد و خیلی قبل از اینکه زنش بیدار بشه خونه رو ترک می کرد. اما خدا با قلب این زن حرف زده بود و نشون داده بود که اولویت های او درست نیستن و باید تغییر کنن. خدا به او نشون داده بود که خصوصا در ازدواجش، شوهرش و نیازهاش رو باید در اولویت قرار بده و به این وسیله عشق خودش رو به او ابراز کنه. و حالا خدا داشت به اون نشون میداد که یکی از قدم‌های عملی در این راه اینه که صبح زود بر بخیزه و قبل از اینکه شوهرش خونه رو ترک کنه براش صبحانه آماده کنه. و عزیزان قطعاً این به اون معنی نیست که من و شما هم به عنوان یک زن ایماندار باید دقیقاً همین کار رو برای شوهر خودمون انجام بدیم. نه. اما من و شما موظف هستیم که از خدا بپرسیم که چی هستن اون نکات عملی که تو میخوای من در خونه و خانوادم در اولویت قرار بدم تا با انجام اون زن ایمانداری با رفتاری خداپسندانه باشم. زنی که با زنانگی خودش خدا رو جلال میده. بله چه هستن؟ اون چیزهایی که با اونها شوهر و فرزندانم رو بهتر میتونم خدمت کنم و با اونها نیازهای اونها رو بهتر پر کنم. و بله حتی اینکه چه ساعتی بهتره که صبح بلند بشید تا از پس اون چه خدا به شما نشون میده که در اولویت قرار بدید هم دوباره در دعا از خدا مشورت بخواید تا اون رو به شما نشون بده. و بعد فیض لازم برای انجام این کار رو هم از خدا بطلبید. یا برای اون از قبل برنامه ریزی کنید. مثلا اگه خدا به شما نشون میده که صبح زود بر بخیزید، خب باید زودتر هم شب بخوابید. بنابراین امثال سلیمان فصل 31 درباره یه زنی صحبت میکنه که اهل نظم و ترتیبه. زنی با نظام، زنی که از قبل همه چیزو آماده میکنه، زنی اهل نقشه کشیدن، زنی اهل سازماندهی و مدیریت صحیح بر کارها. و در اینجا میخوام این رو هم در پرانتز اضافه کنم که خواهر عزیز، اگر واقعا فاقد این مهارت‌ها هستی، اگر مثلا واقعا نمیدونی که چطور به امور خونه درست و با نظم و ترتیب رسیدگی کنی، کمک بخواه. بله، از زنان ایماندار دیگه‌ای که در این زمینه مهارت دارن کمک بخواه تا اون مهارت‌ها رو به تو بیاموزن تا در اونها رشد کنی. جالبه که در این آیه بعد از این که میخونیم، پیش از آن که هوا روشن شود از خواب بر میخیزد و برای خانواده خود خوراک آماده میکند، بعد ادامه میده که او دستورات لازم را به کنیزان خود میدهد. بله، او در واقع خیلی منظم و مرتب در حالی که صبح زود برخواسته و برای خانوادهش طعام آماده کرده، حالا در حال واگذاری مسئولیت‌ها به خادمینیه که در خونش کار میکنن. و خب شاید شما بگید، خب معلومه که من هم اگه کنیزان یا خدمتکارانی در خونم داشتم، از پس خیلی کارها مرتبتر و خیلی سریعتر برمی اومدم. اما عزیزان، راستش پیشرفت تکنولوژی موجب شده که ما نه یک خدمتکار و نه دوتا، بلکه چندین خدمتکار داشته باشیم. بله، ماشین لباسشویی و خوشکن و جارو برقی و ماشین ظرفشویی و بالاخره بسیاری از وسایل برقی آشپزخونه و پاک‌کننده های برقی همگی روزانه ما رو به مقدار بسیار قابل توجهی خدمت می کنن و از ما هم انتظار میره که با اونها همون کاری رو بکنیم که این زن با خدمتکاران خودش می کنه. توجه کنید، این آیه میگه او دستورات لازم را به کنیزان یا خدمتکارانش می دهد. بله، اوست که تعیین میکنه هر یک چه وظیفه‌ای رو باید به انجام برسونن و کی اون رو به انجام برسونن. اوست که وظیفه و مسئولیت هر یک از اونها رو با برنامه ریزی و نظم تعیین میکنه. همون کاری که ما هم باید با برنامه ریزی برای ایجاد پاکی و نظافت و نظم و ترتیب و انجام کارهایی که باید در خونه انجام بشن با وسایل برقی که در خونه داریم بکنیم. اما با نگاه کلی بر این آیات و آیات بعدی که در آینده بررسی خواهیم کرد، مایلم که متوجه یک نکته بسیار حائز اهمیت در زندگی و کارهایی که این زن در خونه برای خانوادش انجام میده بشیم. و اون اینه که عزیزان، توجه کنیم که در انجام این وظایف روزانه و روش‌های متفاوت عملی که یک همسر صالحه یا یک مادر صالحه با اونها خانوادش رو داره خدمت میکنه، در واقع داره با اون کارها تصویری از مسیح و بسیاری از حقایق روحانی رو برای خانواده خودش ترسیم میکنه. شاید شما بگید، ولی تدارک غذا برای خانواده چه ارتباطی با مسیح به حقایق روحانی داره؟ این عمل چطور عکسی از مسیح به حقایق روحانی رو برای خانواده ترسیم میکنه؟ اما عزیزان، واقعیت اینه که مثل مثل‌هایی که مسیح درباره خودش و ملکوتش میگفت، ما هم با زندگی و اعمال خودمون میتونیم مثل یک مثل زنده او و ملکوت او رو برای افراد خانوادهمون به نمایش بگذاریم. بله، با همون دست‌هایی که خانواده خودمون رو خدمت می‌کنیم، کار خونه رو انجام میدیم و محیط امن و پر از محبتی برای اونها تدارک می‌بینیم و وقتی غذا برای اونها تهیه می‌کنیم، در همه اینها داریم امنیت در محبت مسیح، امانت و وفاداری او در رفع نیازها و شخصیت عالی او رو که همیشه در جهت خیریت ما در پشت صحنه در حال عمل هست رو عملاً برای اونها به نمایش می‌گذاریم. و یا با نظم و ترتیبی که در خونه ایجاد می‌کنیم، به اونا نشون میدیم که او خدای تشویش و آشفتگی نیست، بلکه خدایی که با نظم و ترتیب خاص خودش همه چیزو به انجام می‌رسونه. وقتی خونه رو تمیز نگه می‌داریم و یا بچه‌ها رو حموم می‌کنیم، در عمل به اونها لذت زیبایی و آرامشی که در پاکی و قدوسیت حضور خدا هست رو به نمایش می‌گذاریم. و یا وقتی با نظم و ترتیب موجود در خونه و عادت‌هایی که با اونها خودمون و بچه‌ها رو تربیت می‌کنیم، که مثلا به موقع شب بخوابیم تا بتونیم صبح زود برای کارهایی که داریم به موقع برخیزیم، در واقع داریم به اونها یاد می‌دیم که زندگی مسیحی هم بدون نظم و ترتیب و دیسیپلین به هیچ وجه درست پیش نمی‌ره و هرگز مثمر ثمر نخواهد بود. و تنبلی و کاهلی مانع رشد بسیاری از امتیازات روحانی در ما خواهد شد. به این ترتیب به اونها نشون میدیم که زندگی مسیحی مستلزم پشتکار و همکاری سخت کوشانه با روح القدسه تا عادات خدامنشانه و الگوهای رفتاری صحیح و زندگی مقدس در ما شکل بگیره. بله عزیزان، هنگامی که ما دست خودمون رو برای کمک به فقیران باز میکنیم، همونطور که در آینده خواهیم دید که این زن صالحه چقدر در این زمینه رشد کرده، ما با این عمل، یعنی گشاده دستی نسبت به دیگران، در واقع بازتابی از قلب خدا رو به بچه های خودمون منعکس میکنیم و به اونا نشون میدیم که او چقدر برای نیازمندان و مظلومان فکر میکنه و با سخاوت برای اونها مهیا میکنه. بنابراین از شما دعوت میکنم که اگر زنی ایماندار هستید، از این به بعد با دیدگاهی متفاوت به کار کردن در خونه نگاه کنید. وقتی مشغول نظافت هستید، وقتی غذا میپزید، وقتی در حال شستشو یا اتو کردن و یا خیاطی هستید، وقتی در حال جمع‌آوری ریخت و پاش بچه ها هستید، وقتی دارید خونه خودتون رو دکور میکنید تا اونو قشنگ کنید، وقتی دارید در درس و مشق بچه ها اونا رو کمک میکنید، وقتی با اونو نقاشی و بازی میکنید، بله در همه این کارها این حقیقت رو به خاطر بیارید که شما دارید گوشه ای از قلب خدا و راه و روش های او رو برای بچه های خودتون به نمایش میگذارید. بله اینا همگی دارن به قلب و فکر بچه های شما نفوذ میکنن و شما دارید این احتمال رو افزایش میدید که وقتی اونها بزرگ شدن با شناختی بیشتر نسبت به این خدا او رو دوست داشته باشن و بخوان او رو متابعت کنن و حرمت بدارن. سوزان هانت، یکی از نویسندگان معروف مسیحی، در یکی از کتابهاش می نویسه یکی از دوستان من تعریف می کرد که وقتی مشغول شاگردسازی یکی از زنان جوان کلیسا بود، او را در روند شاگردسازی و تربیت برای زندگی مسیحی یاد می داد که باید به طور روزانه عادتی از قبیل مطالعه کلام خدا، دعا و حفظ کردن آیات کتاب مقدس رو با نظم و دیسیپلین در خودش پرورش بده. اما روزی فرا رسید که این دوست به این زن جوان چیزی گفت که کمی به نظر این زن جوان تعجب آور بود. و اون این بود که بهش گفت خب، حالا وقت اون رسیده که تو به عنوان یک زن ایماندار مسیحی چیزهایی هم در ارتباط با نظم و دیسیپلینی که در خونه باید داشته باشی هم آموزش ببینی. این زن جوان تعریف میکنه که من آدم خیلی بی نظمی بودم و شوهرم هم مثل من به نظم و ترتیب خونه اهمیت نمیداد. و بنابراین هر دوی ما در حالی که به بی‌نظمی و راست شلختگی عادت داشتیم، کمی احساس می‌کردیم که این درخواست این زن ما رو شوکه کرده و راستش حتی بچه‌های ما هم به خونه مرتب و منظم خو نگرفته بودن و بنابراین در این صورت احتمالاً اونها هم ممکن بود که فکر کنن دارن توی خونه‌ای بجز خونه خودمون زندگی می‌کنن. اما با همه اینها این زن اصرار کرد و منم پذیرفتم. به این ترتیب این دوست به خونه این زن جوان میره و در کنار شاگردسازی به او آموزش هم میده که چطور خونه خودش رو مرتب و تمیز نگه بداره. این دوست تعریف میکنه قبل از اینکه برای این موارد با این زن جوان شروع به کار کنم، یک شنبه بعد شوهر این زن جوان به طرفم اومد. میدونستم که داره دنبالم میگرده تا چیزی بهم بگه. او به طرف من رو کرد و گفت راستش ما واقعاً با وضعیت کنونی خونه مشکلی نداریم. ولی من در جواب دوباره اصرار کردم که اما این هم بخش دیگه از دوره شاگردسازیه و همسر تو بهتره که اون رو هم پشت سر بگذاره. این دوست میگه که از برخی از زنان ایماندار دیگه هم کمک خواستم تا به خونه این زن برن و او رو در این جنبه آموزش بدن. یکی از این زنان که مهارت زیادی در مرتب کردن چیزها داشت، یک روز کامل رو با این زن جوان صرف کرد تا به او یاد بده که چگونه قفسه‌های آشپزخونه و لباس‌ها رو طبقه بندی و مرتب کنه. خواهر دیگه‌ای به او یاد داد که چطور از قبل برای پختن غذاهایی که می‌خواد در اون هفته بپزه نقشه بکشه و برنامه‌ریزی درست کنه و چطور و با چه اصولی برای خرید مواد غذایی و یا چیزهای دیگه‌ای که در خونه به اونها نیاز هست از قبل لیستی تهیه کنه. خانم دیگه‌ای هم اصول صحیح نظافت در خونه رو به او آموزش داد و اینکه چطور وظایف رو در خونه بین بچه‌ها تقسیم کنه. و به این ترتیب خواهر دیگه‌ای هم به او در تزیین خونه و دکوراسیون اون ایده‌هایی داد. راستش تغییر و تحول بسیار بزرگ و چشمگیری در اون خونه اتفاق افتاده بود. تحولی بسیار بزرگ و خیره کننده. این دوست تعریف می‌کنه که چند هفته بعد شوهر این زن جوان دوباره در کلیسا سراغ منو می‌گرفت. وقتی منو دید به من گفت من اصلاً و ابداً فکر نمی کردم که این موضوع اینقدر اهمیت داشته باشه. اما حالا می دونم که نه، خیلی خیلی اهمیت داره. راستش حالا وقتی که ساعتها مشغول کار بیرون هستم، مشتاقانه منتظرم که وقت رفتن به خونه برسه. محیط خونه الان برام حکم یک ملجا، پناهگاه و استراحتگاهی حقیقی پیدا کرده. استراحتگاهی امن که در اون از همه آشفتگی های محیط پر از بحران بیرون منو آروم میکنه و آرامش میبخشه. چیز عجب دیگه ای که اتفاق افتاده اینه که احساس میکنم که به همسرم خیلی بیشتر نزدیک شدم و رابطه ای صمیمیتر و شیرینتر بین ما حاکمه و خیلی بیشتر از پیش قدرش رو میدونم و یک جورایی فراتر از هر زمان دیگه ای قدردان و سپاسگزار وجودش در زندگیم هستم. واقعا چه تصویر عالی، مخصوصا این جمله این شعر که میگه خونه حالا برای من استراحتگاهی حقیقی و امنه که از همه آشفتگی های محیط پر از بحران بیرون منو آرامی میبخشه. بله، تصویری عالی از اون تأثیر شگفت‌آوری که خونه‌داری من و شما میتونه از خودش به جا بگذاره. و یکی از این تأثیرات آرامش و امنیت بخشیدن به دلهای خسته افراد خانواده‌مونه. در واقع خانه‌داری روحیه پر از عشق، سرسپردگی و تعهد ما رو نسبت به افراد خانواده نشون میده و آشکار کننده قلب ماست که برای افراد خانواده‌مون میتپه و با خدمت به اونها نشون داده میشه. و عزیزان، مهمتر از همه آیا میدونستید که وقتی ما این چنین روحیه‌ای نسبت به خونه و اعضای خانواده‌مون و افرادی که وارد خونه ما میشن داریم، در واقع داریم بازتابی از قلب مسیح رو منعکس میکنیم؟ بله، وقتی ما برای افراد خانواده‌مون غذا آماده می‌کنیم، وقتی به پوشاک و نظافت اونها می‌رسیم، وقتی به تمیزی اون اهمیت می‌دیم و وقتی اون رو از محیطی آشفته و درهم و برهم به محیطی مرتب و زیبا مبدل می‌کنیم، ما داریم در واقع مسیح خداوند و سرورمون رو به دیگران منعکس می‌کنیم. شاید بپرسید ولی چطور؟ بیایید با هم به عهد جدید، به انجیل یوحنا فصل 14 مراجعه کنیم. در آیات 1 و 2 از انجیل یوحنا فصل 14 میخونیم که مسیح میگه دل شما مضطرب نباشد. در خانه پدر من منزل بسیار است. و بعد میگه به آنجا میروم. یعنی به اون خونه میرم. ولی به اون خونه میره تا چه کار کنه؟ و ادامه میده به آنجا میروم تا مکانی برای شما آماده کنم. بله عزیزان، بر حسب این آیات مسیح الان در آسمان داره در خانه پدر مکانی برای ما آماده میکنه. درست مثل اونچه که من و شما به عنوان یک زن ایماندار باید در خونمون انجام بدیم. و مثل مسیح مکان و در واقع محیطی برای خانوادمون آماده کنیم که در واقع بازتابی فیزیکی و قابل رویت و قابل لمس از اون واقعیت غیر قابل رویت ابدی در آسمانه. مسیح در این آیات به ما میگه دل شما مضطرب نشود. چون من در خانه آسمان دارم منزلی برای شما حاضر می کنم. و برابر این وقتی که من و شما هم منزل زمینیمون رو تبدیل به مکانی می کنیم که دلهای خسته و مضطرب خانوادمون در اونجا آرام می شه و امنیت و استراحت می پذیره، ما داریم همون کاری رو می کنیم که مسیح هم در حال انجام شه. واقعیت اینه که این دنیا قلبهای ما رو مضطرب، ترسان و خسته می کنه. دنیایی که پر از هرج و مرج و آشفتگی و بحرانه، دنیایی نابسامان و لبریز از بی‌نظمی و از همگسیختگی که واقعاً اتفاقات موجود درون دلها رو حقیقتاً مضطرب می‌کنه. اما من و شما می‌تونیم مثل مسیح محیطی آرام و پر از امنیت برای خانواده‌مون مهیا کنیم. محیطی آرام و منظم که اونا می‌تونن چه از لحاظ فیزیکی درون آرامش کسب کنن و چه از لحاظ روانی و احساسی و روحانی. و برابر این سوال اینه که خانه شما چه نوع خانه‌ایه؟ آیا شوهر شما لازمه که از یک عالمه چیز که روی زمین و این ور اون ور ریخته شده عبور کنه؟ محیطی نامرتب و پر از آشفتگی؟ خب البته که در زندگی همه ما زمانهایی هست که مخصوصا اگر ما بچه‌های کوچک داریم خونمون به هم می‌ریزه. اما سوال اینه که به طور کلی محیط خونه ما توش نظم و ترتیب حاکمه؟ نظم و ترتیبی که در واقع حاکی از قلب و زندگی درونی مرتب و آرام و دور از آشفتگی خود ما باشه. محیطی که برای دیگران پناهگاه و استراحتگاه امنی باشه. اگر بله، پس عزیزان، شما در واقع دارید برای شوهر و فرزندان و هر کسی که وارد منزلتون میشه تصویری از آسمان رو ترسیم میکنید. تصویری غیر قابل رویت از یک مکان نیکو. و اون مکان کجاست؟ بله، اون منزلی که مسیح در آسمان داره برای ما آماده میکنه. بله، زمانی که شما دارید در منزل برای خانوادتون غذا آماده میکنید، تا دارید گوشه ای از اون سفره ای رو که خدا در آسمان در عروسی بره برای ما مهیا کرده برای خانوادتون ترسیم می کنید. وقتی برای اینها پوشاک و لباس تمیز تدارک می بینید، دارید تصویری از لباس سفید پارسایی که مسیح در آسمان اون رو بر ما خواهد پوشانید ارائه می دید. پس عزیزان، باشه که ما زنان ایماندار این فراخواندگی خودمون رو جدی بگیریم، چون با اون داریم کاری خیلی بالاتر از کار خونه انجام میدیم و اون اینه که داریم برای خانوادهمون، برای اونهایی که از صمیم قلب دوستشون داریم، طعم مسیح و طعم آسمان منزل حقیقی خودمون رو ترسیم میکنیم. چه دعوت مهمی.
برنامه امروز به ما نشون داد که چرا وظایف روزانه‌ای که ما در خونه انجام میدیم از اهمیت والایی برخوردار هستند. آیا شما هم اون زن ایمانداری هستید که داره تصویری از آسمان رو برای خانوادش ترسیم میکنه؟ از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه آینده از سری برنامه های ستودنی زنی که از خدا میترسد همراه بشید تا بیشتر به بررسی این فراخوندگی مقدس بپردازیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.